اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. شورای امنیت ملل متحد با تایید یک قطعنامه ماموریت دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان یا یونما را تمدید کرد. موعد 6 ماهه ماموریت ملل متحد در افغانستان روز سه‌شنبه پایان یافت، اما قبل از آن به خاطر اصرار چین مبنی بر گنجانیدن برنامه زیرساخت جهانی کمربند و جاده در قطعنامه، چین و روسیه با ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت مشاجره داشتند که نهایتاً بدون گنجانیدن این برنامه ماموریت یونما تمدید شد. قضات محکمه جرایم بین المللی روز سه‌شنبه گفتند که سارنوال این محکمه می تواند علیه رد درخواستش برای شروع تحقیقات در مورد جنایات مرتبط به جنگ طولانی مدت در افغانستان استیناف طلب شود. در ماه اپریل هیئتی از قضات محکمه جرایم بین المللی پیشنهاد تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان را رد کرده، گفته بودند که این امر به نفع عدالت نخواهد بود، زیرا تحقیقات و پیگرد قانونی بعید به نظر می رسد. چرا انتظار نمی رود که افراد مورد هدف از جمله مقام های ایالات متحده، مقامات افغانستان و طالبان همکاری کنند؟ تقاضای سارنوال این محکمه در سال 2017 برای تحقیقات ایالات متحده را ناراحت ساخته بود، زیرا اتهامات علیه اردو و استخبارات امریکا دال بر دخیل بودن در این جرایم موجود بود. وزیر انرژی عربستان سعودی میگوید 50% از تولید نفت را که در اثر حمله به تأسیسات نفتی آن کشور کاهش یافته بود دوباره اعاده کردند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان گفت که آرامکو در این ماه از طریق ذخایر نفت خود و تعهداتش به تمام مشتریانش در جهان عمل خواهد کرد تا زمانی که آن کشور بتواند دوباره به توان تولید 11 میلیون بیلر در روز تا آخر ماه سپتامبر برسد. در خبر دیگر، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه راهی عربستان سعودی شده است تا درباره چگونگی واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان با مقام‌های این کشور گفتگو کند. آقای پنس با اشاره به اینکه ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد مربوط به نقش ایران در حمله به تأسیسات عربستان سعودی است، گفت که آمریکا آماده دفاع از منافع خود و متحدانش در شرق میانه است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روسیه با راه اندازی تمرینات گسترده نظامی می‌خواهد طوری وانمود کند که گویا برای پاسخگویی به تهدیدات امنیتی احتمالی در آسیای مرکزی آمادگی می‌گیرد. مقام‌های روسی گفتند که تمرینات نظامی سال 2019 در جریان 3 روز در روسیه، تاجیکستان، چین، پاکستان، قرقیزستان، هند، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان راه اندازی می شود. نظرسنجی های اولیه در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می دهد که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو قادر نشده است کرسی های کافی را برای داشتن اکثریت در پارلمان کسب کند. یک حزب برای داشتن اکثریت باید 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورد. اما گفته می شود که حزب نتانیاهو بین 31 تا 33 کرسی و حزب سفید و آبی به رهبری بنی گنتز رهبر پیشین اردوی اسرائیل 32 تا 34 کرسی به دست آورده است. و پلیس در شمال مقدونیا 81 مهاجر را که در داخل یک لاری در نزدیکی مرز با سربیا پیدا کرده بود توقیف کرد. پلیس میگوید راننده لاری با هشدارهای پلیس برای توقف گوش نداده و بعد خود لاری را ترک گفته بود. مهاجرین توقیف شده اتباعی افغانستان، هند، پاکستان و بنگلادش بوده و به صورت غیر قانونی از یونان به شمال مقدونیا آمده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم داوود صدیقی، نجیب خلیل و قدیر مشرف در خدمت هستیم. مشروع اخبار را شنیدید، آل هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان. مقامات وزارت انرژی و آب کشور میگویند تا یک ماه دیگر کار ساخت 4 بند آبگردان کوشک را در ولایت بامیان آغاز میکنند. نبود بندهای آبگردان، عدم موجودیت کانال‌های معیاری برای دهقانان از چالش‌های عمده زارعین بامیان محسوب می‌شود. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب کشور میگوید که به منظور مدیریت و استفاده درست از آب در ولایت بامیان و بهبود دسترسی دهقانان به منابع آب زراعتی، کار مقدماتی 4 بند آبگردان کوچک را روی دست گرفته است. مقام‌های این وزارت گفتند که ساخت 2 بند کوچک آبگردان در ملاغلان و جگرخیل مرکز بامیان و 1 بند در ولسوالی پنجاب بامیان تحت پلان است و کار ساخت آن تا 1 ماه دیگر آغاز می‌شود. خان محمد تکل، معین وزارت انرژی و آب کشور میگوید که این 4 بند آبگردان کوچک با قیمت ابتدایی 28 میلیون افغانی تا 1 ماه دیگر در بامیان کارش آغاز می شود. آقای تکل افزود
با تعداد 4 پروژه چکدما بندای کوچک که در اولسوالی چکدم ملا غلام، چکدم جگرخیل در مرکز ولایت بامیان و چکدم ترغی در اولسوالی پنجاب با قیمت ابتدایی مجموع 28 میلیون افغانی که تحت تدارکات هستند، ما امیدوار هستیم که تا ماه آینده 4 بند کوچک که نمایش پیش ذکر شده عملا آغاز کنیم و در ماه آینده تا 1 ماه یا 1.5 ماه عملا سرش کار شروع کنیم.
وزارت انرژی و آب کشور میگوید که بامیان از منابع مهم آب در کشور است، اما عدم مدیریت این آب‌ها تا کنون روی زندگی مردم به خصوص دهقانان تاثیرات مثبت نداشته است. مقام‌های این وزارت میگویند آنان در تلاشند با ایجاد بندهای آبگردان کوچک از یک طرف زمینه دسترسی دهقانان را به آب زراعتی فراهم سازند و از سوی دیگر منابع آبی افغانستان به صورت درست مدیریت شود. شماری از باشنده‌های بامیان از ایجاد این بندهای آبگردان کوچک اظهار خرسندی کرده میگویند با آنکه امسال خشکسالی در این ولایت رفع شده بود، اما نبود کانال‌های معیاری، نبود سیستم درست آبیاری زراعتی و عدم موجودیت بندهای آبگردان را از مشکلات عمده فراروی زراعت خود یاد می‌کنند. محمد داود، یکی از دهقانان قریه سرخ در مرکز بامیان، می‌گوید
یک بندی او که ما جور کردیم اونو بندی ای مونم تو سرسبیل موندگی بندی نیست که به درد مردم بخوره. دی تور وقت او خشک میشه که عین خاک دادن کچالو او خشک میشه. یعنی مال خدا شاید 20 روز او کچالو سقدر نمیره، ساده گندمش نمیرسه. این منطقه شاید اویش خوب است، این منطقه از دری فولادی او میخوره، ما منطقه سرخدر و سرگاه نداریم. از ما در مشکلی کمابی بسیار ضروریت داریم، از برق ضروریت داریم.
از سوی دیگر برخی از باشنده های بامیان و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که وزارت انرژی و آب در سالهای اخیر چندین بند آبگردان کوچک را سروی و ارزیابی کرده، اما برای ساخت آن اقدام عملی انجام نشده است. طیبه خاوری، یک عضو شورای ولایتی بامیان:
یکی از ولسوالی هایی که شدیداً با کمبود او مواجه هست در ولایت بامیان ولسوالی سیغان است. ما خیلی خوشحال بودیم و امید از این را داشتیم که این بنده اگر به خیر اعمار شود مردم سیغان دیگه از خیلی از مشکلات بیابی خلاص میشه، ولی متاسفانه 2 سال گذشت و تا حال را ما هیچ اقدامی ندیدیم.
بامیان از ولایت زراعتی کشور است. مقام ها میگویند که بیش از 85% باشندگان این ولایت مصروف پیشه زراعت و مالداری اند، اما نبود آب منظم زراعتی و نبود بندهای آبگردان از مشکلات عمده باشنده های این ولایت محسوب می شود. اما مقام های وزارت انرژی و آب کشور میگویند که آنان در تلاشند تا چند سال آینده با ایجاد بندهای کوچک آبگردان زمینه دسترسی دهقانان را با آب زراعتی در سطح کشور فراهم سازد. با آنکه افغانستان با داشتن کوههای سر به فلک کشیده منابع سرشار آب را دارا است، اما به دلیل نبود قراردادها و موافقتنامه های مشخص در مورد آب دریاهای افغانستان و کشورهای همسایه سرازیر می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ننگرهار میگوید 61 مرکز رای‌دهی در آن ولایت مسدود است. مقامات میگویند که بعضی از مراکز رای‌دهی که قرار است در آنجا انتخابات برگزار شود با تهدید بلند امنیتی مواجه است. جزئیات بیشتر را از ضیاء الرحمن حسرت میشنوید.
ذبیح الله وگلی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ننگرهار میگوید که 61 مرکز رای‌دهی در این ولایت مسدود است. با گفته وی در این مراکز در گذشته هیچ نوع نام‌نویسی رای دهندگان صورت نگرفته و به همین دلیل در روز انتخابات مسدود خواهند بود. در این 61 مرکز انتخاباتی دو سال قبل در اینجاها نام‌نویسی صورت نگرفته. حالا همه مناطق همان شدند. در این مناطق مردم خیلی هستند ولی رای دهندگان نیستند. زمانی که کسی رای دهنده نباشد انتخابات در آنجا برگزار نمی‌گردد. با گفته وگر این مراکز بیشتر در ولسوالی‌های نام ننگرهار موقعیت دارند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این راستا از ولسوالی‌های حصارک، شیرزاد، خوگیانی، سخرود، دیبالا و آچین نام گرفت. او میگوید که در ننگرهار در 395 مرکز رای‌دهی انتخابات برگزار می‌گردد. با گفته وی برای برگزاری درست و شفاف انتخابات ریاست جمهوری تدابیر ویژه گرفتند. مشکلات تکنیکی را از قبل حل نموده، 28 تعمیر را به ولسوالی‌ها استخدام نموده و 16000 کارمند محلی را توظیف کار نمودند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار میگوید که در این ولایت با کمبود کارمندان زن مواجهند و در بعضی از مناطق دورافتاده اصلا کارمند زن ندارند. وی علاوه کرد که بیشتر تلاش میورزند تا جلوی تقلب و بی‌نظمی در جریان انتخابات را بگیرند. عبدالوکیل حنفی رئیس کمیسیون صحاوی شکایات انتخاباتی میگوید که فرمهای ثبت شکایات انتخاباتی را بر وقت به محلات میفرستند و هم روند انتخاباتی را تحت پوشش میگیرند.
95 مرکزم در هر مرکز یک نفر استخدام کردیم به خاطر رسیدگی برای شکایات هموطنهای نگرد و ما از ولسوالی های حصارک و شیرزاد تشویش داشتیم که شاید در اوجا مشکل باشد اسمی که رئیس گفت، ولی خوشبختانه دوستای حاضر شده بودند که در اوجا هم ثبت نام کرده بودند و از اون ناحیه هم مطمئن شده بودند.
در همین حال دگروال عبدالحنان قماندان مرکز هماهنگی ارگانهای امنیتی در ننگرهار میگوید که از جمله 395 مرکز انتخاباتی 17 یا تحت تهدید بلند و 18 مرکز دیگر تحت تهدید متوسط قرار دارند.
18 در تهدید متوسط، 17 در تهدید بلند است که جمعا در 395 سایت انتخابات انشاءالله صورت میگیرد. جهت تامین امنیت سایت های انتخاباتی پلان های تدابیر امنیتی ترتیب شده.
روی معلومات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار در این ولایت در حدود 900000 واجد شرایط رای دهی حضور دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قاضی منیره بهارکی رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید تأمین قضاوت با آنکه آزمون ها و پیچیدگی های خود را دارد یکی از مقدسترین مشاغل است که انسان میتواند داشته باشد، زیرا به گفته وی از طریق تأمین عدالت و تحکیم حاکمیت قانون میتوان مصدر خدمت به مردم شد. خانم بهارکی در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل در مورد اهمیت نقش زنان در نهادهای قضایی صحبت کرده که اینک به توجه رسانیده می شود.
چیز باعث شد که شما علاقمند شوین در رشته قضا؟
این که مشخصا چیز باعث شد من در مسلک قضا را انتخاب بکنم، اولا خواستم با انتخاب مسلک دید مردم و دید جامعه نسبت به زن تغییر داده باشم که زنان هم می توانند در جامعه مثل افغانستان وظایف پرچالش و پرخطر مثل قضاوت را پیش ببرن. و در این حال ما فکر میکنم حضور زنان در دستگاه عدلی و قضایی خاصتا در بخش قضا میتواند میزان دسترسی زنان در برای عدالت افزایش بده. در ضمن که برای شما معلوم است که با توجه به سنت های حاکم در جامعه زنان کمتر نخواهند بر مراجع عدلی قضایی که در رأس مردان قرار داشته باشند مراجع بکنند و مشکلات و چالش هایی را که با ما مواجه هستند و نابرابری هایی را که در مقابلشان صورت گرفته او را بیان مطرح بکنند.
در کشور مثل افغانستان پیش بردی مسلک کار مشکل است، چون محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر کار توهم با تهدید است. تهدید شدین چی نوع تهدید ها؟
قضاوت ما فکر میکنم در تمام کشورهای دنیا حتی در مرافعه در این کشورها کار ساده‌ای نباشه. برای که شما طبیعتاً یک طرف ناراض با خود دارین. بزید که وقتی حکم صورت میگیره به نفع یک کسی و به ضرر کسی دیگه صورت میگیره. و در بخشای جزایی طبیعتاً شما با گروه های مافیایی شبکه های جرمی قرار دارین. و از طریق تطبیق قانون میتونن که صد رای اونا واقع شدیم. بنابراین این میتونه که یک وظیفه بسیار پرچالش باشه، پرمشکل باشه. ولی این چالش در افغانستان میتونه چند برابر باشه. و خاصتاً که آدم عهده‌دار چنین یک مسئولیت زن باشه در جامعه مثل افغانستان که از لحاظ امنیتی در روزهای مناسب در حالت مناسب قرار ندارن و اینکه با شبکه های بزرگ مافیایی مواجه باشیم طبیعتاً که مشکلات خود را دارن، تعدیدات وجود داره، داشته و خواهد داشت. یک رای پرخم و پیچ و
پرخطر است،
ولی با همه
این خطرات پذیرفتیم. ما همواره گزارش های از آزار و اذیت داشتیم در علیه دخترها و زنها، بخصوص در محیط کاری، در محیط پوهنتون که یک جای هستن. میخواستم در قسمت در محیط کاری شما بپرسم، شما یک خانم هستین که بازو هم در یک موقف بسیار بالا قرار دارین، تا چه حد همکاری مردها با شما موجود است؟ آیا اتر کدام زدیت کدام چیز شما علی خود میبینین؟
خوشبختانه به محیط که ما کار میکنم و تنها محیط محکمه احساس موارد مخدر، محیط قوی قضایی افغانستان، تا جایی که من از همکارای خانم دیگه خود معلومات دارم، برای علاوه خالت را که خودم احساس میکنم به محیط کار خود، خوشبختانه یک محیط خیلی خوب امن و راحت است برای کار کردن و در این حال همکاری بسیار خوبی از طرف همکاران من طبیعتا وجود دارم. ولی من به این باور هستم که وقتی شما در عمل بتونیم به اثبات برسانیم که از عهده بزرگترین مسئولیت ها میتونیم به دلایلی خود به خود شما پذیرفته میشیم. من میگم برای کسانی که میان به خاطر نقش دادن برای زنان، به خاطر که زنان بتونن نقش مؤثر و در جامعه ایفا بکنن، من میگم که آنچه که اهمیت داره این است که بیاین در قسمت ارتقای ظرفیت زنان کار بکنیم. وقتی که زنان با ظرفیت باشن، با قابلیت های زوج، با شرایط زوج مجهز باشن، از طرف جامعه به شمول مردان به خوبی میتونن پذیرفته شون و مورد استقبال قرار بگیرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، سازمان جهانی صحت خواستار اقدام فوری در رابطه به خدمات نادرست رسی شده است که سالانه باعث مرگ میلیون ها بیمار در سراسر جهان می شود. ابدهام ماه سپتامبر مصادف است با روز جهانی مسئولیت بیماران و سازمان صحی جهان روز قبل گزارشی را در رابطه با وضعیت خدمات صحی به نشر رساند. در مورد یافته های این گزارش، لیزا شتاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو گزارشی دارد که از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
افرادی که بیمار می شوند برای معالجه به دکتر و یا شفاخانه می روند و انتظار دارند تداوی و صحتیاب شوند. متاسفانه در بسیاری از موارد تداوی باعث مرگ آنها می شود. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که در کشورهای با درآمد بالا در هر 10 نفر یک نفر به دلیل خدمات نادرست صحی آسیب می بیند. همچنان در کشورهای با درآمد متوسط و کم 134 میلیون نفر به دلیل خدمات صحی نامسئول آسیب دیده و حدوداً 2.6 میلیون نفر می‌میرند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت می‌گوید که در اکثر موارد می‌توان جلوی این مرگ‌ها را گرفت. نیلم دینگرا کورام، هماهنگ کننده برنامه‌های سازمان جهانی صحت در بخش مسئولیت و مدیریت خطر بیماران، می‌گوید که تشخیص غلط، تجویز و استفاده نادرست دوا و انتقال عفونت ها در جریان مراقبت های صحی بیشتر به بیماران آسیب می رساند.
But the major reason for this harm is that in the healthcare facilities on the system.
اما دلیل اصلی رسیدن آسیب
نبود فرهنگ مسئولیت بیماران در مراکز درمانی است و این بدان معناست که رهبری به قدر کافی نیرومند نیست. بنابراین ارتباطات آزاد سیستم برای آموختن از اشتباهات و خطاها وجود ندارد. فرض کنید خطاها رخ می دهد و بیماران آسیب می بینند. اگر از آن درس نگیرید واقعا فرصت از دست رفته است.
دینگرا کورام میگوید که باید سیستم های ایجاد شوند و کارمندان مراکز صحی تشویق شوند تا اشتباهات و خطاهای خود را بدون ترس از ملامتی گزارش دهند. علاوه بر مرگ غم‌انگیز بیماران، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که آسیب رساندن به بیماران سالانه منجر به میلیاردها دلار ضرر اقتصادی در سطح جهان می‌شود. همچنان این گزارش می‌افزاید که تنها تجویز دوای نادرست سالانه 42 میلیارد دلار هزینه دارد. از سوی دیگر سازمان صحی جهان می‌گوید یک مطالعه در ایالات متحده نشان می‌دهد که در نتیجه بهبود در مسئولیت مراقبت‌های صحی در شفاخانه‌ها در میان سال‌های 2010 تا 2015 در حدود 28 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حملات اخیر بر دو دستگاه تولید نفت و گاز طبیعی در عربستان سعودی نشان داد که حتی یک کشور با تجهیزات پیچیده و مدرن نظامی هنوز هم میتواند آسیب پذیر باشد. اطلاعات استخباراتی و تصاویر ستلایت ایالات متحده نشان میدهد که سلاح‌های ساختی ایران در این حملات استفاده شده است. کارشناسان میگویند حملات اخیر بر عربستان سعودی نگرانی را به وجود آورده است که پیشرفت تکنولوژی نظامی به خصوص طیاره‌های بدون پیلوت در حال گسترش است و توانایی تهاجمی این طیاره‌ها نیز در حال افزایش. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
مقام‌های ایالات متحده که نخواستن نام‌هایشان ذکر شود بر رسانه‌های غربی گفتند که بیش از 10 طیاره بدون پیلوت پالایشگاه‌های تیل و گاز طبیعی را در عربستان سعودی مورد حمله قرار دادند. شورشان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردار هستند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. شورشان اوسی گفتند که آنان این حملات را به صورت امان شده سازماندهی کردند. در ماه جولای سال جاری شورشان اوسی که بر ضد ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن جنگ میکنند میزایل‌های کروز القدس را که برد طولانی دارد به نمایش گذاشتند. در این حال طیاره‌های بدون پیلوت موسوم به صمد 3 را نیز به نمایش گذاشتند. طیاره‌های بدون پیلوت که در اختیار شورشان اوسی قرار گرفته بر اساس گزارش‌ها قادر است تا فاصله 1500 کیلومتری عملیات را انجام دهند. جنگ ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشان اوسی 4 سال قبل آغاز شد، اما این نخستین بار است که پالایشگاه‌های عربستان سعودی هدف حملات شورشان اوسی قرار گرفته است. این حملات موجب شده تا روزانه تولید 5.7 میلیون بیرل تیل جهان را کاهش دهد. مقام‌های عربستان سعودی میگویند که بر اساس یافته‌های اولیه آنان سلاح‌های ساخت ایران در این حملات به کار گرفته شده است، اما تا حال مشخص نشده که این سلاح‌ها از کجا بر ضد عربستان سعودی استفاده شده است، ولی مقام‌های ریاض تلاش می‌کنند محل آن را پیدا کنند. در این حال مقام‌های واشنگتن از عربستان سعودی خواسته است تا تصمیم بگیرد که پاسخ مناسب در مقابل این حمله چی باشد. وزارت خارجه عربستان سعودی خواهان تحقیقات بین‌المللی در مورد این حملات شده است. تیودر کوراسک تحلیلگر شرق میانه به این باور است که ریاض به گونه ای به این حملات پاسخ خواهد داد.
Maybe the Saudis want to buy some time here before they respond in any kind of way.
سعودی ممکن قبل از پاسخ به این حملات وقت بخرد که چی نوع پاسخ به این حملات بدهد. این وضعیت سعودی ها را در وضعیت دشوار قرار داده است که در قدم بعدی چی کار انجام دهد. اما روشن است که پاسخ از سوی غرب در برابر حملات بر عربستان سعودی داده خواهد شد. در غیران ایران و سایرین به این گونه اعمال ادامه مسئله این است که ایران در مورد میزایل و طیاره‌های بدون پیلوت همه کارت‌های خود را به نمایش گذاشته است. بنابراین حال در پاسخ به این حملات اگر پاسخ آن نظامی باشد احتمالاً فرماندهی نظامی و صنعت تیل ایران را هدف قرار بدهد. طرز تفکری که اینجا مطرح است این است که هر نوع حمله بر ایران قدرت نظامی آن کشور را بین 10 تا 15 سال عقب براند.
ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حملات خود را بر ضد شورشان اوسی در مارچ 2015 میلادی آغاز کرد. مقام های سعودی از عبدالربع منصور عادی رئیس جمهور یمن حمایت میکند که پس از کنار رفتن از قدرت در تبعید در عربستان سعودی به سر میبرد. در مقابل ایران از شورشیان اوسی بر ضد ائتلاف برهبری عربستان سعودی حمایت میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش هاگی است که وزیر خارجه هند میگوید کشمیر تحت کنترل پاکستان متعلق به هند است و او از دهلی جدید انتظار دارد به گونه فیزیکی یک روز کنترل آن بخش کشمیر را هم در دست گیرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که پاکستان به خاطر اقدامات اخیر حکومت نرندرا مودی در کشمیر تحت کنترل هند اعتراض کرده و عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که این موزله را در مجمع عمومی ملل متحد پیشکش خواهد کرد. گزارش آژانس رویترز را از قدیر مشرف می شنوید.
ادعای مالکیت بخشی از کشمیر تحت کنترل پاکستان از جانب هند لفاظی ها را درباره منطقه تحت منازعه کشمیر می تواند بیشتر سازد. هندوستان وادی پرجمعیت کشمیر را تحت کنترل دارد، حالان که پاکستان یک بخشی از قلمرو کشمیر را در غرب زیر کنترل خود دارد که هند آن را کشمیر اشغالی می خواند. سوبرامینیم جیشنکر وزیر خارجه هند روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هند موقف واضحی در برابر کشمیر دارد.
موقف ما درباره کشمیر تحت اشغال پاکستان همواره بسیار واضح بوده است. کشمیر تحت اشغال پاکستان بخشی از هند است و انتظار داریم یک روز صلاحیت قضایی و صلاحیت فیزیکی بر آن داشته باشیم.
دهلی جدید در اوایل ماه اگست خودمختاری کشمیر را لغو کرد و قانون هند را بر آن حاکم ساخت. پس از آن برای مدت ارتباطات تلفنی را بر مناطق عمدتاً مسلمان نشین کشمیر قطع کرد و برگشت و گذار ممنوعیت وضع نمود. این اقدام با واکنش های تندی از جانب پاکستان مواجه شد و اسلام آباد دهلی جدید را به نسل کشی در کشمیر متهم ساخته ادعا کرد که معزل مردم کشمیر را در مجمع عمومی ملل متحد پیشکش خواهد کرد. آقای جیشنکر با آژانس رویترز گفت که ماده 370 قانون اساسی هند که اختیارات ویژه به کشمیر می دهد دو جانبه نیست و یک موضوع داخلی هندوستان می باشد.
در ارتباط با پاکستان این موضوع مربوط به ماده 370 قانون اساسی نیست و موضوع دهشت افغانی پاکستان است.
اما عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که وضع محدودیت‌ها در کشمیر تحت کنترل هند و ادامه نارضایتی ساکنان کشمیر مسلمانان بیشتر را در سراسر جهان به افراط‌گرایی جلب خواهد کرد. آقای خان این اظهارات را در سخنرانی تندی در جریان یک راهپیمایی در کشمیر تحت کنترل پاکستان در مظفرآباد ابراز داشت.
که جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا.
هندوستان با واکنش آنچه در کشمیر انجام میدهد مواجه خواهد شد. وقتی قساوت به اوج خود برسد، مردم مرگ را به تحمل یک زندگی اهانت‌آمیز ترجیح خواهند داد. میخواهم به مقامات هندوستان بگویم که با زندانی کردن هزاران نفر مردم را به افراط‌گرایی میکشانید.
این اظهارات پس از آن ابراز شد که خبرگزاری رویترز گزارش داد که در جریان یک ماه گذشته 3800 نفر در کشمیر تحت کنترل هند بازداشت شدند. وزیر خارجه هند می افزاید که روابط میان واشنگتن و دهلی جدید در بهترین سطح خود قرار دارد. این در حالی است که نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز ضمن سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد قرار است در شهر یوستن تگزاس در جمع هندوها صحبت کند. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در آن نشست شرکت کند که وزیر خارجه هند روز سه‌شنبه این رویداد را یک موفقیت بزرگ برای جامعه هندی آمریکایی عنوان کرده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خب دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی روی عین موج بر نشاط آغاز می کند که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر.